بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب پس در آیه کریمه که حفظ کنم در شما راجع به بر اعانت بر اسم و اینها لا تعاونوا علی الاثم و تعاونوا علی البر و التقوی و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان، حالا اشکالی که مطرح شده بود در کلمات آقای ایروانی اینها گفته بودن که علی حال تعاون بر اسم این لازمش این است که چند نفر ما فرض کنیم که اینها یکدیگر را کمک کنند در تحقق اسم، یعنی که اسم در خارج محقق بشه، اینجا تعاونه. اما اگر نه، یک نفری میخواد یک معصیتی فرض کنه انجام بده و یک نفر دیگر هم او رو کمک میکنه در مقدمات، اینجا مثلا تعاونه بر اسم صادق نیست. این تقریبا حاصل اشکالی که مطرح شده بود. خب این اشکال از کلمه خیلی واضح نیست. علی حال وقتی این آیه را به دست عرف داده بشه، یعنی عرف فهیم، بالاخره اون اینجور استفاده میکنه که پیش شارع میخواد که برای تحقق اسم افراد کمک نکنند. حالا این کلمه تعاون که آوردن، این که حالا لازم نیست که حتما چند نفر جمع بشن، عرفاً از این کلام این معنا استفاده میشه. خداوند فرموده لا تعاونوا، کمک نکنید یک دیگر را بر از کنم که انجام حرام. خب او کسی که داره میخواد خم بسازه و ما هم با توجه مثلا با علم داریم این انگور را در اختیار او میگذاریم، خب اینجا او را کمک کردیم ما داره. اون یک جزءشه داره انجام میده، ما مقدمات چه داریم انجام میده، بالاخره کمک شده دیگه. عنوان تعاون که حالا دقت کنیم که نه، معصیت از یکی محقق شده، این فقط شما بالاخره قبول دارید که این معین هست یا قبول ندارید. معین را که میگین اگر اینجا به جای تعاون اگر اعانت استفاده میشد. لا تعینوا علی الاثم و العدوان، لا تعینوا علی الاثم، اینجا اشکال نداشتید که دیگه اعانت میگه نه، چون گفتن لا تعاونو این خیلی روشن نیست، چون بالاخره این مفهوم عرفیه که ازش نمیشه مثلا بگیم که عنایتی این در اینجا شده که چند نفر باید باشن. یک نفر هم اگر که باشن، این از باب ملاک و حکمت و حکمی که چون شارع میخواد مکر، یعنی مبغوض شارع است که تهیه مقدمات برای انجام عمل، این یک چیزی که شارع میخواد در کار نباشه. کما اینکه در ظلم شما اعانت بر ظلم را، چون مثل مرحوم آقای خویی گره قبول دارن که اعانت، چون در جا اعانت بر ظلمه، بله او را قبول کردن. اما اینجا چون تعاونه، مثل مرحوم ایروانی، خب این انصافش اینه که این یه مداره فهم عرفیه، یعنی بالاخره ما از همین تعاون هم این معنا استفاده میشه. این شخص به او کمک میکنه، اونی بخوان بگن بالاخره شرکت نکنید در وقوع حرام، کاری نکنید که افراد را کمک کنید در وقوع حرام، گاهی او شما را کمک میکنه، شما او را کمک کنید در طول زمان، این کاری نکنید، لا تعاونوا. اما اینکه حالا ما در اینجا عنایت خاصی در اینجا داشته باشیم که باید چند نفر جمع بشن و بعد یک معصیت را با هم این مبغوض باشه، به جوری که دیگه بگیم نه، اگر یکی داره حرام انجام میده ما داریم کمکش میکنیم، بگیم از آیه نمیتونیم این منو اصلاح کنی، این چی به نظر میرسه خلاف فهم عرفیه از این آیه کریمه است. این لا تعاونوا که هم دیگر را کمک نکنید، دیگر را کمک نکنید، نه اون به شما کمک کنه، نه زید به ام کمک کنه، نه ام به زید کمک کنه، این کار نکنید با هم دیگه. حالا ما بگیم که اگر یک نفر یک کسی را کمک کرد، بگیم این دیگه معلومی شامل بشه، یه مقداری که خلاف به نظر متفاهم و عرفی از این کلام هست. و علی حال، حالا بالاخره حالا من نمیخوام خیلی 100% روی هم تکیه کنیم، ولی احتمالی معنا هست. فوقش اینه که بگیم مثلا حالا آیه یک نحوه اجمالی مثلا داشته باشه، چون در حال آیه است و قولی به غیر علم هم اینجا پیدا نشه، وجود نیاد. سلم نا که مثلا آیه کریمه از کنم که این مورد را شامل نشه. خب حالا اگر بگیم مورد را شامل نشه که خب راحتیم دیگه، از استدلال به آیه میگم آیه دارد نمی کنه، برای اینکه بیع العنب ممن یعلم انه یعمله خمرا این حرام باشه، با آیه نمیتونیم ما استدلال کنیم طبیعتا. حالا اون کسانی که نه میگن به آیه میشه استدلال کرد، مثل که مثل مرحوم امام اینا هم گره پذیرفتن که نه، حرف ایلوانی رو ایشون آوردن در همون کتاب اعظم بزرگ شما، بله در مقاصد محرمه شون حرف ایلوانی رو آوردن و جواب دادن، تا هم شبیه به همین چیزی عرض کردیم، گفتن نه از آیه این معنا استفاده میشه. خب ولی عمدتاً وجود روایات در بینه. حالا اگر ما پذیرفتیم که از آیه استفاده میشود حرمت، اگر اونجا اشکال کردیم تو خب، اما اگر قبول کردیم که از آیه استفاده حرمت میشه، آیا این آیه قابل تخصیص هست یا قابل تخصیص نیست؟ آیه رو میتونیم ما تخصیص بدیم؟ ما اگر از راه حکم عقل و حرفا وارد بشیم، مثل مرحوم امام گفته بودن خب دیگه، و این آیه را مثلا اشاره بدونیم، یک جهت ارشاد به همون حکم عقلی بدونیم، اینجا دیگه خیلی تخصیص معنا نداره مثلا. ولی اگر نه، حکم عقل را بگیم ثابت نیست اونجوری که در کلمات ایشون تقریب شده بود، که مثلا بعد اشاره چیزی را معصیت قرار داد، دیگه این تعدی میکنه، این قبح معصیت حتی شامل میشه انجام مقدمات را، اگر بگیم این ثابت نیست. و آیه کریمه هم فرض کنین حالا بگیم که نه، آیه کریمه دلالت میکنه در حرمت اعانت مثلا، علا فرض، خب یک عامیست یا مطلقیست که قابل تخصیصه، اینطور نیست که دیگه آبی باشه از تخصیص. یعنی اگر ما پذیرفتیم که آیه دلالت میکنه فی حد ذات بر حرمت اعانت، کما که در کلمات مرحوم امام هست گفتن دلالت میکنه، ولی که آیا تخصیصش اشکال داره، تقییدش اشکالی داره، چه اشکال داره مثلا؟ این که حالا تناسب حکم عقلی، اینا که فرض بفهمن که اکرم العلماء یجب اکرام و کل عالمه، خب خیلی خوش عالمه دیگه، علم است و اکرامشون، ولی در این حال یعنی عقلم حکم میکنه به حسن این اکرام و امثال اینا و تناسب این اکرام با علم و یعنی قبوله، اما در این حال یه قابل تخصیصه، اکرم العلماء الا الفساق الا زیدن الا نعبیدین، این تو نیست که یک قابل تخصیص نباشه. بنابراین اگر ما بپذیریم که آیه دلالت میکنه بر حرمت اعانت و اختصاص ندیم به اون تعاون و یه حرفا، ولی خب یه شیعیست که قابل تخصیص، و چون در مقام روایاتی ما داریم که دلالت میکنه در بیع العنب که قبلا هم اشاره شد، حالا امروز اون روایات چی میکنیم که اون طبعا بحث اصلی هم تا حدی این بود که عرضم بزرگ شما که روایاتی هست در اینجا که دلالت میکنه بر عرض کنم که این که اشکال نداره بیع العنب ممن یعلم انه یعمله خمرا. حالا روایات دقت بفرمایید سند و اینهاش هم بررسی بشه. بله به خاطر بعضی مسائلی که هست، چون اگر بخواد شارع ببینید اگر ما اینجور دقت ها بکنیم بگیم اعانت حرام است، اینها دیگه خیلی کسبا از کار میفته، کارا از کار میفته. تخصیص به خاطر این جهتیه، اگر ما اعانت بر اسم را بگیم حرام است، اعانت را هم شامل بدونیم مقدمات و همه اینها رو، خب مسئله خب از اون اشکال پیدا میکنه. مردم در زحمت واقع میشن، خوشاره نمیخواهش بره، ما که نمیتونیم از خودمون مسئله سنجی کنیم. بله خوبه، حتی امکان باید این کار نشه، اما اگر ما بخوام به اطلاق این عقص کنیم خیلی از کارا از اون به زمین میمونه و معاملات راکت میمونه، چون او آقا میخواد معصیت کنه، ما باید محروم باشیم از اینکه انگور مانه، انگور رو به دست ما میمونه، چون او میخواد معصیت کنه، میخواد معصیت کنه، او از اون حرمتش ترجیح و محفوظ. ما که به عنوان این نمیدیم که اون شراب بسازه، چون خود مرمو آقوی هم قبلا در صدر بحث بعد اینجا رو استثناء کردن دیگه، گفتن اگر به قصد این باشه و تسبیب باشه و اون حرفا بله جایز نیست، اما صرف این که ما میدانیم که این کار حرام میخواد صورت بگیره، آیا این سبب میشه که ما این مثلا حرام باشه؟ میخوام بگم که تخصیص و تقیید آیه اشکالی نداره که میخلاف حکم عقل اون حرف هاست. بله آقا؟ تل قصدی؟ حالا این معلوم نیست، نه این محل اشکاله، نه معلوم نیست تل قصدی باشه در همین. بله اگر اعانت را ما در اعانت پس را ما تبر بدونیم، فرما شما صحیح. به خودش مورد بحثه، قبلا هم یه اشاره شد که آیا حالا استوار شاد بعدن بگیم، حالا تکرار کنیم، آیا علم معتبره یا قصد معتبره یا هر دو معتبره یا این که هیچ کنش معتبر نیست، اینا وجود بود که قبلا هم امداری صحبت شد، حالا بعدم شاد بگیم. اما حالا فعلا روایات رو ترجمه بفرمایید از کم بدون شما. بله اگر قصد معتبر باشه، اما عمده اینه که معلوم نیست که قصد معتبر باشه. من میدانم که این شخص میخواد مخصوصا در اون جایی که انگور منحصر باشه به من میدانم که این میخواد شراب بسوزه، اما من به قصد این نمیدم، او خودش میره کار میکن. اینجا یا اعانت صادق نیست؟ او میکنم که صادق اعانت، من کمکش کردم دیگه، ولی من به قصد این نبود، مقدمه کار او را من فراهم کرد. این محل اشکالی که بگیم که حتما معتبره که قصد باشه. حالا این خودش مورد بحث، مرحوم شیخ هم اشاره کردن، ما قبلا هم یک صحبت کردیم راجع به این جهت. فعلا روایات رو توجه بفرمایید که من حالا بسار نبودم، من اصلا این روی کتاب مرحوم آقویی که به روایات تعرض کردم. بله حالا اجازه بفرمایید تا این ما روایات اینجا رو پیدا کنیم. بله میخوام از من این مثال فقهای میخوام از روی این روایات رو بخونم چون وسایل نیاوردیم. ببخشید. بله از کم بدون شما در این صفحه این چاپ قدیمشه 270 صفحه 270 یک روایت چه جلد 35 از من ما خویی اینجور مطرح کردن سمن تحقیق هذه المسئله یقا و تارت من حیث الروایات و عبر من حیث القواعد و بس در دو جهت، یکی در حرمت وضعیه است که معامله فاسده یا صحیحه، یکی در حرمت تکلیفیه است. حالا که حالا این روایات تقریبا روایاتی داله بر جوازه هر دو جهت را طبعا متکفله. اما جهت ثانیه فقط یقال به حرمت البی تکلیفا فلان، ولکن یعارضها ما ورد من الاخبار المتظافره الداله علی جواز بیع العنب و تمر و عصیرهما ممن یجعلها خمرا. روایت اول که البته بعضیش معتبره بعضیش معتبر نیست، که مرحوم آخویم در حاشیه اشاره کرده، روایت ابی بصیر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن ثمن العصیر قبل ان یغلی لمن یبتاؤه لیتبخه او یجعله خمرا. سوال کرده که عصیر را ما میفروشیم قبل از اینکه بجوشد، عصیر را میفروشیم به کسی، به کسی میفروشیم که میدانیم که میخره برای اینکه یا تبخ کنه او را که نجس میشه یا خمرش قرار بده، چون عصیر به جوشیدن خب حرام میشه دیگه، باید سلسن بشه. این میخرد یا برای تبخ یا برای خمر. سوال اینه قال اذا بعته قبل ان یکون خمرن و هو حلالون فلا بأسه. اگر وقتی میفروشی خمر نشده حلالم هست، یعنی نجوشیده که حرام بشه نه هم خمره، نه همین فشرده انگورم هست، نه حالا خود انگورم نیست، فشرده شه که دیگه نزدیکتر به خمر و این هاست، اسیر را ما میفروشیم قبل از این که خمر بشه و قبل از این که حرام بشه فلا بأسه. خب اذا بعته قبل ان یکون خمرن و هو حلالون فلا بأسه. البته این روایت راویش ابو بصیره که ایشون معتبره، منتها قاسم ابن محمد جوهری درش هست که این داره محل اشکاله. حالا این بعد شاید جد رجالی صحبتی بشه، و در هر حال حالا فعلا چون تنهای روایت نیست، روایت دیگر هم هست، حالا سندش باز بیشتر بررسی میکنیم که آقای اینو قاسم محمد جوهری آیا میشه یه جوری توصیف بشه یا نه. بعدش روایت دوم که روایت صحیح هست، روایت محمد حلبی است قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان بیع عصیر العنب باز عصیر ممن یجعله حراما. عصیر عنب را ما بیع میکنیم به کسی که این را حرامش میکنه، یعنی مثلا میجوشونش و قبل از ذهاب سلسن حرام میشه، یا خمر درست میکنه. علی حال مطلقه بیع عصیر العنب ممن یجعله حراما فقال لا بأس به تبیعه حلالا فیجعله حراما بعد ابعده الله و اسحقه. حضرت اونم که او حرام انجام میده یا ابعده الله و اسحقه نفرینش هم کردن، ولی برای تو اشکال نداره به اون فروختی. روایت دیگه که اینم باید معتبره، روایت ابن عزینه قال كتبت الى ابي عبد الله عليه السلام اساله عن رجل له كرم. كرم همون هم به اصطلاح نیم و درخت انگور و نرفا، شخصی که خلاصه نیم داره درخت انگور داره. خب ایبی العنب و تمر ممن یعلم انه یجعله خمرا او سکرا، آیا جایزه؟ که بی کند عنب را، انگور را یا خرما را به کسی که خم درست میکنه یا سکر، که حالا شاید در مقابل خم که گفتن مربوط به خرما باشه، چون از خرما هم به اصطلاح خم درست میکنن که حالت اسکار داره. و در هر حال که آیا جایزه؟ فقال انما باعه حلالن فل ابان یا فل ابان الذي يحل شربه او اكله، یرا فروخته در حالی که حلال بوده در اون زمانی که شرب و اکلش به اصطلاح حلال بوده، چون یا عنب میگم که عنب بوده یا خرما بوده، فلا باس ببیعه، پس بیعش اشکال نداره در زمانی که شربش حلال فروخت او رفته، ولی اون میدانه که او خم درست میکنه. خب بدانه از کمدون شما. حالا این روایت دوم. روایت سوم، روایت رفاعه که با صحیح هست، قال از سؤل ابو عبدالله علیه السلام و انا حاضر، سؤل ابو عبدالله علیه السلام و انا حاضرون ان بیع العصیر ممن یخمره فقال حلالون، که یعنی سریعتر بیع الاسیر، فروختن اسیر به کسی که خم درست میکنه، فقال حلالون که الاسنا نبیع تمرنا ممن یجعله شرابا خبیثا. بعدم به خودشون اسناد دادن، ما میار خورمامون را به کسی که از شراب درست میکنه اگه بیع نمیکنیم، که الاسنا نبی و تمرنا ممن یجعلوه شرابن خبیسا، که از این را که الاسنا نبی و کنه به خودشون است که ما این کار رو میکنیم، ما این کار رو نمیکنیم، اشکال نداره. روایتان صحیح هست. عرض کنم که روایت چهارم، البته این سند خیلی معتبر نیست، ان یزید ابن خلیفه الحارثی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سأله رجل و انا حاضر قال ان لی الکرم، درخت انگوری دارم مثلا، قال تبیعه عنبا، خب انگور تو بی میکنی مثلا، قال فانه یشتریه من یجعله خمرا، گفت که این از ما میخره اون کسی که خم درست میکنه. قال بیعه، بله بیعه ازن اسیرا، قال انه یشتریه منی اسیرا فیجعله خمرا. حالا یه مدنی عبارت اینجای تشویشی داره. حالا سه، حضرت در جواب فرمودن بیعته حلالا فجعله حراما فابعده الله، تو حلال فروختی او رفته حرام باش، فعبد الله. ثم سکت هنیعتن، یه مدار سکوت کردن، ثم قال لا تدرن ثمنه علیه حتی یسیره خمرن فتکون و تأخد و ثمن الخمر، یعنی کاری کن که الان ثمن رو بگیری، صبر نکن که این بره خم بسازه و بعد ثمن بگیری. اون مثلا شبه این هست که اونجا ثمن خمره، نه، تا خمر درست نکرده این کارو بکن. لا تدرن ثمنه علیه حتی یسیره خمرن فتکون و تأخذ و ثمن الخمر. این روایت هم هست، یبته یه مدار سندش به خاطر یزید ابن خلیفه مشکل داره. از کنم باز روایت دیگه که اینم دو تا سند داره، به یک سند سهل ابن زیاد در کافی که خب بهم داره محل اشکاله، اما در تهذیب نه، به سند صحیح مرحوم شیخ نقل کرده، انا احمد بن محمد بن ابی نصر قال سألت ابا الحسن علیه السلام، از حضرت موسی بن جعفر باشن یا حضرت رضا علیه السلام، ول ان بیع الاسیر فیسیر خمرا قبل ان یقبل الثمن، قال فقال لو باع ثمرته ممن یعلم انه یجعله حراما لم یکن بذلک بعثون، اگر ثمر را یعنی انگور را یا امثال اینا از که بیع میکنه به کسی که میداند که حرام درست میکنه اشکال نداره، فاما اذا کان اسیرن فلا یبا الا بالنقد. اما اگر اسیره فشرده شده انگوره، سعی کنه معامله نقدی کنه، همونجا پول بگیره که همون شبیه که در روایت قبلی بود. خلاصه از مجموع باز روایت از کنم که دیگرم هست که از کنم که بله ظاهرا سندش صحیح باشه. سأل یعقوب الاحمر ابا عبدالله علیه السلام و انا حاضر فقال اصلحک الله انه کان لی اخون و هلک و ترک فی حجر یا هجری یتیما ولی اخون یلی ضیعتا لنا و هو یبیع الاسیر ممن یصنعه خمرا. توضیحی داد که من برادری دارم فلان اسیر را بیع میکنه به من یصنعه خمرا. خب الا انا قال اینجا دیگه لواط تفتیش شد تا اینکه امام فرمود بل اما بیع الاسیر ممن یصنعه خمرا فلیس به بعثون خذ نصیب الیتیم منه. این ادم دور شما اینم روایت. الان بنابراین 4-5 تا روایت بود، البته اکثرا هم روایت معتبر سندی. بخونید خوبه اینجا نه این خوب بوده از کم میگفتن ذکر میکرد بله بله احب بهتره که این کار نکنی، یعنی دیگه دارد میکنه برای این که یک نوع تنزیه دیگه بهتره و اما دارد میکنه که جایزه دارد میکنه. بنابراین این روایات خب راجبی این روایات خب حالا دیگه آقایان مثل مرحوم آقای خویی و اینا خب فتوا دادند و دیگر بزرگان، ولی مرحوم امام در همینجا بحثی دارن که نه این روایات رو ما نمیتونیم اخذ کنیم.
چیز در چیز داریم
مثلا تقییه که روز در آخرش ایشون چون همه حکم عقلی رو خیلی روش پافشاری کردن گفتن اگر ما این روایاتی برخلاف و حکم عقل داشته باشیم ما نمیتونیم اون روایات رو اخذ کنیم. اجمالا پس این یک روایات یا خلاصه جعل شده، چون بعضی بودن که وقتی روایات رو میخواستن جا بندازن در اون روایات رو مثل عبدالرحمن هم در باب تعادل و تراجی هست دیگه که حالا اینم خوبه تذکرش که به یونس و عبدالرحمن گفتن تو خیلی گفتن که ما اشد انکار کلی احادیث، تو خیلی روایات رو انکار میکنی نمیدونم چی. گفت من یک چیزایی دیدم که بعد روایات انکار میکنن اصحاب بعضی از منحرفین کتب اون روایات دست نوشته اصحاب را میگرفتن از اونا و توی اون روایات یک چیزای اضافه میکردن و سند جعل میکردن و اون با دو مرتبه اون را تحویل میدادن به صاحبانش. از این جهت یونس بن عبدالرحمن گفت من خیلی در روایات دقت میکنم که یک بار از اونا نباشه چی نباشه. خلاصه اینجور مسائلی هم هست، یعنی ممکنه کسی به خاطر این که مثلا فرض کنید در این بحث ما فرض ائمه را متهم کنه که اینا قید و بندی ندارند و میگن ما انگورامانه به کسی میفروشیم که خم درست کنه و فلان و یه الفا و خلاصه اینجور روایات را آوردن اینجا جا انداختن برای اینکه آبروی امام و شیعه رو ببرن مثلا اینجور شبهی، ولی لذا گفتن ما این روایات را قبول نداریم. یعنی مضمون در تحریر الوسیله هم به این اشاره کردن، گفتن روایات معللت بود.
مشکلت هم جدن و ظاهر انها معللت.
در تحریر گفتن دیگه.